من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد وانجب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه بفرمایید محضر وجود مقدس حسین ابن علی سلام الله علیه و اصحاب ماوفاشون، صلوات قرای بر محمد و آل محمد. الله خسته شما دارم. الحمدلله رب العالمین، توفیق شد بار دیگر در این مسجد مبارک به نام مقدس علی ابن موسی رضا محضر عزیزان باشیم. انشاءالله چند شبی که خدمت گزار شما هستیم، نکاتی از قرآن شریف و روایات رو عرض خواهیم کرد. بحث این چند شب من یک بحث قرآنی است حول محور نصایح جناب لقمان حکیم. انشاءالله هرچه وسع ما بود و زمان اجازه داد محضر شما هستیم و نکاتی عرض خواهیم کرد. مستحضرید که لقمان شخصیت جلیل القدری است که خدای متعال در قرآن دو بار نام ایشون رو به جلالت ذکر میکنه و یکی از سوره های قرآن هم به نام ایشون سوره لقمان نام داره. البته این رو داخل پرانتز عرض میکنم محضر شما، اکثر قریب به اتفاق اسامی سوره ها اینها از باب تقلیب است، یعنی در لسان اهل بیت ذکر نشده. مثلا سوره عنکبوت، سوره بقره، سوره فیل با اون مزامین بلندی که دارند خیلی بعیده که اسم او از جانب خدا سوره بقره یا فیل باشه. این چون لفظ بقره یا از این قبیل عنکبوت یا لقمان در سوره بوده، مرحوم سید رضیع مؤلف نهج البلاغه و قبل از ایشون هر کسی تفسیر داره اینطوری می نویسه: و فی سوره التی یذکر فیها البقره. این سوره ایست که در او ذکر شده نام بقره. آروم آروم این جمله طولانی حذف شد، شد سوره بقره. اول و آخر این جمله را گرفتن. در هر صورت شخصیت لقمان شخصیت قابل تأمل و قابل توجهی است. این شخصیت که به حکمت و حکیم بودن معروفه، من چند تا جمله راجع به خود ایشون عرض کنم و بعد نصایح ایشون رو عرض خواهیم کرد. قرآن کریم در آیه 12 سوره لقمان فرمود: و لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لی. خیلی آیه عجیبی است، تأمل بفرمایید عزیز. خدای متعال می‌فرماید ما به لقمان حکمت عطا کردیم. پس معلومه حکمت عطا کردنی است، حکمت کسب کردنی نیست، مقدماتش با ماست، ولی اون نور را خدای متعال باید بده. ما به لقمان حکمت دادیم، این یک نعمته، اونم خیلی نعمت بزرگ. بلا فاصله فرمود انشکر لی. در قبال هر نعمتی که به انسان داده میشه یه تکلیفی، یه وظیفه‌ای به دوش انسان هست. اینطور نیست نعمت رو مفت و مجانی بدن. نعمت که داد هنوز جمله تمام نشده انشکرلی، باید شکر این نعمت به جا آورده بشه. تمام نعمت ها همینه. در هر مصیبتی انسان هم حامد است هم صابر. در هر نعمتی انسان باید شاکر باشه. نعمتی به عظمت حکمت اگر به لقمان داده شد، بلا فاصله قرآن فرمود باید این ادای حق کنی، این لطفی که بهت کردیم رو جبران کنی. ادامه آیه فرمود: و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. حالا خیال نکنید اگر کسی شکر نعمت رو به جا آورد یه منتی سر خدا داره، به خدا نعمت دادی ببین من چه بنده خوبی ام شکر کردم، این نیست. اگر کسی نعمتی را گرفت و شاکر بود، این به نفع خودشه. و اگر کسی احیانا نعمت را گرفت و شاکر نبود، خدا غنی است، خدا ضرری بهش نمیرسه، کسی نمیتونه به خدا ضرر بزنه. عرض ما این شد لقمان حکیم است و به خاطر این نعمت باید شاکر باشه. ما شبیه همین آیه را در جریان انفاق هم داریم. ببینید بعضی از ما فکر میکنیم اگر انفاق کردیم، اگر یه شب عاشورایی، شب اربعینی انفاق کردیم، کمکی دادیم، نذری دادیم، از امام حسین طلبکاریم، از خدا طلبکاریم. اگر جهیزیه یه دختری رو ما جمع جور کردیم، ما از خدا طلبکاریم از امام حسین. ولی قرآن حرف چیز دیگری است. قرآن صریحا فرمود مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم كذا و كذا. اگر کسی در راه خدا انفاق بکند که حتما جریان این انفاق رو خدای متعال میگه مثل یک سرزمینی است که در بلندی است، در قله کوه، به طور طبیعی بار آب به اونجا نمیرسه دیگه. میگه انفاق مثل اینه که ما باران پر ثمری را مکرر در مکرر بر این زمین ببارانیم. این زمینی که بلند بود در حالت عادی آب نمیخورد، خدا میگه من جبران میکنم، اونقدر باران میفرستم که زمین تو چند برابر حالت عادی ثمر بده. مثل انفاق این است، هیچ شکی درش نداریم. ولی قبل از این که بگه مثل انفاق مثل زمینی است که آب بخورد، گفت و تثبیتن من انفسهم. اول این، بعد حالا چند برابر به ثمر میدیم، 70 برابر و 700 برابر گندمت رشد میکنه. و تثبیتن من انفسهم، ای انسان تو اگر انفاق کردی تو سر خدا منتی نداری، اگر نظری دادی سر امام حسین منتی نه، تو در واقع مثل کسی هستی که آب پای درخت ریخته. یه درختی اگر رفت آب رو از چشمه گرفت آورد پای خودش ریخت، باید از بقیه طلبکار باشه که ای آقا من رفتم آب آوردم، الان میوه میدم به شما، الان سایه دارم برای شما. بله، درخت اگر سرو شد، اگر به اون بالایی رسید، سایه هم داره، یه میوه هم داره، ولی اون فرع است. اصل این، خود این درخت پاش سفت میشه، با هر بادی، با هر طوفانی، با هر شبهه‌ای نمی‌لرزه. ببینید قرآن چی میگه. قرآن میفرماید اگر انفاق کردی خدا نعمت بد داد، شکر کن اولا، ثانیا از کسی طلبکار نباش، نه از خدا نه از مردم. انفاق کردی، جهیزیه دادی، منت نگذاری ها. این لطفی که خدا به تو کرد و تو انفاق کردی، آب پای ریشه خودت ریختی نه دیگران، خودت ثابت قدم شدی، خودت موندگار شدی. در این زلزله ها و واقعا شبهاتی که امروز هست، از زلزله 8 ریشتر سخت‌تره، سنگین‌تره. با یه شبهه میبینی یه مدرسه را، یه دبیرستان رو به هم میریزن، یه کشور رو به هم میریزن. یه شبهه است. کدام زلزله میتونه اینقدر تلفات بگیره؟ در یک همچین شبهاتی فرمود تو انفاق کن، جای پات سفت میشه. در حضرت لقمان هم اینطور فرمود ما به تو نعمت حکمت دادیم، شاکر باش. اگر شکر کردی، شکر به نفع خودته، و اگر شاکر نبودی خدا ضرر نمی کنه، باز هم تو ضرر می کنی. عرض من راجع به جناب لقمان است. لقمان یکی از اشخاصی است که همزمان و همدوره حضرت داوود بوده. حضرت داوود مکرر به اون می فرمود تو بالک، خوش به حال تو، تو حکمت داری. داوود خودش پیغمبره، اونم پیغمبری که اینقدر عظمت داره، ولی به لقمان که میرسه میگه خوش به حال تو، تو حکمت داری. این حکمت گوهر ارزشمندی است، اگر کسی به دست بیاره خوش به حالش. انبیا به اون میگن خوش به حال تو. در مورد طول عمر لقمان این نکته را عرض کنم، نکته مهمی است. لقمان جزء معمرین است. معمر با عین به معنای کسانی است که خیلی عمر طولانی داشتند. قریب 300 سال ایشون عمر کرد لقمان، و یکی از ویژگی هاش این بود که بسیار این طرف و اون طرف میرفت، سیار بود، حرکت میکرد، اشخاص مختلف رو میدید و ازشون کسب فیض میکرد. در یه روایتی همین سن بالای لقمان رو میخوام عرض کنم. در روایت فرمود که مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه کتابی دارن، مواعظ العددیه، این کتاب رو اعزه اگر تونستن یک جلده، خیلی کتاب شیرینی است. ایشون زحمت کشیده، جمع آوری کرده مواعظی که عدد عددن. اولین موعظه ایشون یکی ها، دو تایی ها، سه تایی ها، تا میرسد به هزارها، 3000 فلان. روایاتش خیلی شیرینه، باب بندی مواعظ العددیه. برای اگر کاسبی هستید، مغازه دارید، گاهی اینها رو چون عدد عدد هست تو ذهن آدم میمونه. ایشون روایت رو نقل میکنه، مرحوم آقای مشکینی، ان وصایا لقمان لابنه، یکی از وصایایی که لقمان به فرزندش کرد و دلالت میکند که چقدر عمرش طولانی اینه، میگه یا بنی اعلم انی خدمت اربع مئه نبیا، ای فرزند من بدان من خدمت کردم به 400 پیغمبر. و معلوم عمر طولانی بوده که تونسته 400 پیغمبر رو ببینه، درک کنه، همنشین اونها باشه. عمر طولانی و البته بابرکتی بوده. حالا ادامه روایت رو هم بخونم، روایت شیرینه. میگه من 400 پیغمبر رو درک کردم، نزدیک 300 سال هم عمر کردم، تمام این حشر و نشر رو میخوام تو 4 جمله برای تو بگم. خلاصه 300 سال عمر حکیمانه، خلاصه 400 پیغمبری که باهاشون بودن این 4 جمله است. فرمود اذا کنت فی الصلاة فاحفظ قلبك، تو نماز که هستی حواست به دلت باشه، مراقب خودت باش، مال، زن، زندگی، اینها دل تو رو نبره. حالا شبهای بعد راجع به نماز یه عرضی دارن، انسان باید حواسش درنه. فرمود من 400 پیغمبر رو دیدم، خلاصه همش این شد، نماز که میخونی حواست جمع باشه. دو، و اذا کنت علی المائده فحفظ حلقک، سر قضا که نشستی مواظب دهنت باش. ما گاهی اوقات بوی قضا رو که میشنویم طوری مست میشیم بسم الله یادمون میره، آخرش الحمدلله یادمون میره، اونقدر میخوریم که خدا میدونه. در محضر پیغمبر یه نفر قضا خورد و عذرخواه هم آروق زد، پیغمبر نهیب زد، مسلمان اونقدر میخوره که آروق بزنه؟ این مکتب پیغمبره. فرمود وقتی سر سفره نشستی مراقب حلقت باش، یعنی هر چیزی نخور، حلال و حرامش رو دقت کن، حلال هم که بود زیاد نخور، به اندازه بخور، اونقدری که بتونی کاره. این دومین توصیه لقمان، خلاصه از 300 سال زندگی. سوم فرمود و اذا کنت فی بیت الغیر فحفظ عینک، خانه دیگران که میری مراقب چشمت باش. این مراقبت چشم هم دو تا معنا داره، یکیش اینه که وقتی رفتی خب خانواده نامحرمن دیگه، غیر از سرک نکش، به زن مردم نگاه نکن، مراقب چشم. ولی خب این سطح پایین معناست، معنای از این بالاتر اینه رفتی خانه مردم حسادت نکن، چشم و همچشمی نکن. امیرالمومنین فرمود، بسیار این تو نهج البلاغه است، همون خطبه های ابتدایی، فرمود فتنه نباشید برای همدیگر، ولا تکونن فتنتن، فتنه نباشید. رفتی خونه برادر، رفتی خونه اقوامت، از اونجا که بلند شدی یه فتنه ای درست میشه، یه حسادتی میکنی. آقا رفتی خانه دیگران مراقب چشمت باش، چشم هم چشمی نکن، فلانی این قالی رو خرید من باید بهتر بخرم، فلانی اینقدر جهیزه داد من باید بیشتر بدم. رفتی خانه برو مهمانی تو، برو قضا رو بخور، هر چی شد و نشد فراموش کن، بیا بیرون، با خود کینه نیار. فرمود سومین خلاصه، خیلی جمع و جور، 400 پیغمبر به من گفتن رفتی خانه دیگران مراقب چشمت باش. و چهارم فرمود و اذا کنت بین الخلق فحفظ لسانک، بین مردم که هستی مراقب زبانت باش. قلب را فرمود، چشم را فرمود، دهان را فرمود و اینجا زبان را. مراقبت از زبان، مبادا حرفی بزنیم که کسی آزرده بشه، حرفی بزنیم که دیگران اذیت بشن، اینها وبالش به گردن ماست. یه دل شکستن انسان رو بیچاره میکنه، یه بار دل شکستی، آق شدی، کسی رو اذیت کردی، 70 سال بعد ضربش رو میخوری. مرحوم تبرسی رضوان الله علیه در تفسیرشون داره، خیلی این آیه عجیبی است، موسی کلیم و خضر، دو تا پیغمبر، مأمور شدن برند دیوار خانه یه بچه یتیمی رو اصلاح کنن. قصهش رو همه میدانیم. دو تا پیغمبر مأمور شدن با همه اون سختی ها تو کشتی چه اتفاقاتی افتاد، موسی چقدر غر زد، آمدن رفتن داخل یه روستا، اهل روستا گفتن نه آب بتون میدیم نه غذا. موسی عصبانی شد، حالا اومدن از روستا بیرون، خز میگه یا الله آستین بالا بزن میخوایم دیوار درست کنیم. موسی گفت بابا اینا غذا به ما ندادن، آب به ما ندادن، حالا بیایم دیوارشون هم درست کنیم. قرآن اینجا میگه و کان ابوهما صالحا، این دوتا بچه یتیم یه پدری داشتن، این پدرشون آدم خوبی بود. در این تفسیر مرحوم طبرسی میگه فکر نکن باباشون بودها، روایت نقل میکنه میگه جد هفتادم اونها آدم خوبی بود. جد هفتادم آدم خوبی بود. هفتاد نسل بعد دوتا پیغمبر مأمور میشن برن دنیای اینها رو تأمین کنن، نذارن از بین بره. دوتا پیغمبر که یکیش اولوالعزمه دنیایی، چرا؟ چون هفتاد نسل قبل یک نفر آدم بود. حالا شما میبینی یه نفر حرفی میزنه دلی میشکنه، هفتاد نسل بعد اثر میکنه. این مهمه. فرمود مراقب زبانت باش. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت‌های نهج البلاغه فرمود اللسان سبع ان خلی عنه اگر، زبان یک حیوان درنده است، اگر ولش کنید، اگر افسارش نکنید، اگر نبندیدش اقره گاز میگیره. زبان رو خیلی باید مراقبت کرد. این چشم ما با این همه اهمیتی که داره یه دونه محافظ داره، این پلک بازو بسته بشه ما میبینیم. زبان اونقدر اهمیت داره، خدا دو تا دروازه براش گذاشته، هم دندان باید باز بشه هم لب باز بشه تا ما یه حرفی بزنیم. لقمان فرمود مراقب زبانتون باشید، مبادا یه حرفی بزنید که دلیم. این 400 پیغمبر خلاصه حرفش این بود. عرض ما راجع به لقمان بود، این رو داخل پرانتز محضر شما عرض کردم. ویژگی مهمی که لقمان داشت بحث حکمت اوست، لقمان حکیم. این آقای لقمان حکیم اگر میخوایم ببینیم خدا چه لطفی بهش کرد، باید ببینیم حکمت چیست. ما به این دنیا که نگاه میکنیم دنیا زیبایی زیاد داره، این زر و زیوری که در دنیا ماشین فلان، خانه فلان، چنبر باشه، چقدر طلا، همه اینها دنیاست. قرآن در مورد دنیا میفرماید قل متاع الدنیا قلیل، همش با هم سرجم هیچ، قلیل کم. قرآن میگه از نگاه من دنیا قلیل است. یا در آیه دیگر فرمود و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا همش هیچه. غرور یعنی سراب، فکر میکنید دنیاست، فکر میکنید چیزی هست، وقتی رسیدی بهش میبینی سراب. حالا این دنیایی که در نگاه ما اینقدر زرق و برق داره هیچه، ولی قرآن وقتی به حکمت میرسد میفرماید حکمت خیر کثیر است. همه دنیا هیچ بود، ولی این حکمته، همون که لقمان حکیم بود، این خیر کثیره. فرمود من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، ما اگر به کسی حکمت بدیم خدا میدونه چه خیری بهش دادیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر است و خیر کثیر است. فاطمه کوثری است که خیر کثیر است و حکمت خیر کثیر است. اگر کسی حکمت خواست باید پابوسی فاطمه زهرا کنه، خدمت به حضرت صدیقه کنه. حضرت زهرا سراسر حکمت است و هر کس انس داشت با حضرت ان شاء الله به حکمت میرسه. عرضم رو خلاصه کنم وقت نگذره. در مورد جناب لقمان همین یک نکته رو عرض کنم و تمام. لقمان کسی است که طبق نقل مشهور علما، ایشون پیامبر نبوده، اگرچه مردم همه ما شاید شنیدیم که لقمان پیغمبر بود، ولی حرف درست و طبق روایات عرض می‌کنیم ایشون پیغمبر نبوده، یه انسان معمولی بوده. کسی بود که سیاه‌پوست بود، لقمان آفریقایی بود. لقمان کسی بود که سالهای متمادی بردگی کرد، بار میکشید این طرف و اون طرف، کارگری میکرد به زحمت، خیلی زحمت کشید، تا یه روزی صاحب این برده آزادش کرد، گفت تو خیلی حرفای قشنگی میزنی، این حرفای تو معلومه از یه جای دیگه میان، حیف تو بمونی اینجا سنگ جا به جا کنی، من تو را در راه خدا آزاد میکنم. بعد لقمان آمد و به این مقام رسید. لقمانی که آفریقایی است، بی سواد است، برده است، سالها مهنت و رنج کشیده، در اثر عبادت و عبودیت به تقرب میرسد، به حکمت میرسد. هیچ جا نگفتن حکمت مختص به انبیاست، هیچ جایی نگفتن ما فقط به اهل بیت حکمت میدیم، حکمت به همه ما میرسه. اگر ما تقرب رو داشته باشیم، عبادت رو داشته باشیم، این که حکمت چیست، این رو بگم برای شما. خیلی تعاریف عجیب و غریب گاهی گفته میشه. مرحوم علامه مجلسی در همون جلد اول بهار میگه به نظر من، اول نقل میکند تعاریف مختلفی که برای حکمت گفته شده، میگه آقا لب کلام خودمانی مجلسی بزرگ، حکمت یعنی معارف حق را بگیر طبق او عمل کن، خدا به تو نور میده. این نور اسمش حکمته. پیغمبر فرمود هر کسی 40 روز برای رضای خدا کار کنه، اخلاص داشته باشه، حکمت از قلب او به زبانش جاری میشه. حکمت یه چیز عجیب و غریب نیست، انسان اگر حکیم بشه همینه. حکمت یعنی حقایق عالم رو بفهم، خدا هست، پیغمبر هست، امامت با علی است، حرف علی حرف حقی است، حجت است، حتی اگر من خوشم نیاد باید حرف علی رو بشنوم. این علم است و بعد مطابق همین عمل کن. این تعریف مرحوم علامه مجلسی است. فرمود شما می توانید به حکمت برسید. لقمان اگر حکیم شد و اگر خدا دست میذاره روش میگه باریک الله عجب حکمتی، لقمان اگر حکیم شد و داوود میگه توبالک خوش به حال، این لقمان یه آدم عادی بود، مثل شما بود، پیغمبر نبود، ولی به این جایی که باید برسه رسید. یه وقتی از خود لقمان سوال کردن، یه نفر از این رفقای کارگرش گفت با ما و تو همیشه با هم کار میکردیم، قضامون با هم، سفرمون با هم، چی شد تو لقمان حکیم شدی ما همچنان همون برده موندیم، چه تفاوتی بین ما و تو هست؟ لقمان گفت اولش که لطف خدا بود، من نمیدونم خدا چی در ما دید که این لطف را به ما کرد، اولش لطف خدا بود، ولی من 2-3 صفت خوب داشتم، حس میکنم از اونها باشه. اگر کسی همینها رو داشته باشه خدا حکمت بهش میده. فرمود 1 اداء الامانه، اگر چیزی به من میدادن بی کم و کاست بهشون میدادم، تلاش میکردم حفظش کنم. این امانت فقط پول و سرمایه و سکه نیست، حرف هم امانته. یه حرف رو آدم باید تو دلش نگه داره، آبروی کسی رو نبره، آبروی مردم امانت دست ما، بی آبرو نکنیم کسی رو. من امانت دار بودم، خدا به هم حکمت داد. فرمود و صدق الحدیث، راست میگفتم، دروغ تو کار من نبود. انسان صادق به نور میرسد، به حکمت میرسد. و فرمود و سمت اما لا یعنینی، اگر چیزی به من مربوط نبود دخالت نمی کردم، حرف نمی زدم. در اون چیزهایی که مربوط به من بود حرف می زدم، نظر می دادم. خدا به برکت این 3 صفت، یکی ادای امانت، یکی راستگویی، یکی کم حرف زدن، این حکمت را به من لقمان عطا کرد. امام صادق سلام الله علیه فرمود لقمان نه زیبا بود، این متن روایت رو نمی خونم، فرمود نه زیبا بود، نه مالدار بود، نه باباش خیلی آدم معروفی بود، نه از خاندان، نه ژن خوب داشت، خیلی ساده، سطح پایین پایین پایین، ولی به خاطر صفات خودش رفت بالا. لقمان اگر حکیم شد، شبهای بعد عرض میکنم 10 توصیه لقمان را خدا نقل میکنه. لقمان داره به بچهش حرف میزنه در مصر، در فلسطین، در آفریقا، حالا معلوم نیست کجاست، قبرش کجاست، یه چیزی در گوش بچهش گفت. خدا میگه ای پیغمبر این حرف را الالعبد در این قرآن ذکر کن، عجب حرف خوبیست. لقمان به بچهش گفت، خدا میگه این حرف همه باید بشنوند. لقمان جن خوب نبود، آدم عادی بود، این را امام صادق فرمود. فرمود عمیق نظر بود، خوب نگاه میکرد به همه چیز، فکر میکرد در مورد امور. لم یمر رو به رجلین، از کنار 2 مرد رد نمیشد که اینها دعواشون بود، به من چه، بکشن هم دیگر رو، 2 مسلمان سر یه مسئله اختلاف دارن، تو میتونی پادرمیانی کنی، تو میتونی اصلاح کنی. لقمان بی تفاوت، این امام صادق فرمود اصلاح میکرد، و آقا بیاید بشینید سر یه سفره، چرا دعوا میکنید؟ از کنار مردم به سادگی نمیگذشت، درد مردم را درد خودش میدانست. خدا بهش حکمت داد، چرا حکمت نداد؟ بعد ادامه داد حضرت صادق سلام الله علیه و کان یکثر مجالست الحکما، با آدمهای فهیم نشست و برخاست میکرد. 400 پیغمبر را هم نشون بود دیگه، مشخصه. انسان اگر در ابو حمزه سمالی هست که حضرت سجاد فرمود خدای نکنه من از مجالس علما دور شدم که اینقدر داره سختی و عذاب و بلا برم میاد. دوری از مجالس علما و حکما قلب انسان رو تیره و تار میکنه. یکی از صفات لقمان این بود، با خوبان و با حکما نشست و برخاست میکرد. چه به اولمون خیلی مصدع نشیم عزیزان، یکی از اسامی خدا حکیم است. خدا حکیم است یعنی کار خلاف حکمت نمی کند. این چه عظمتیست، چه حکمتیست. خدا می دونه عقل ها متحیره، این چه حکمتیست که خدا در عشق بر حسین ابن علی چه مقاماتی گذاشته. این حکمت داره دیگه، خدا که بی حکمت کار نمی کنه. حرم حسین ابن علی تربت شفاست، استجابت دعا زیر قبه حضرت، نام حسین ابن علی جلای روحه، روزه حسین ابن علی. هر چه منسوب به حسین باشه فرق میکنه، اصلا حسین جنس رمش فرق میکنه. این خدای حکیم نمیدونیم چه حکمتی داره. حسین چه کرد که خدا همه چیز رو برای حسین فدا کرد؟ خودش شد خونخواه حسین. همه چیز این عالم در اختیار امام حسین، و این عشق بر امام حسین عشقی است که آدم رو نورانی میکنه. حکمت نور است و عشق آدم رو نورانی میکنه. کسی که زیاد بر امام حسین گریه کنه این به حکمت میرسه. از عجایب عالم اینه. وجود مقدس امام سجاد در ابو حمزه استمالی فرمود و اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا یه کمکی به من بکن، من زیاد به حال خودم گریه کنم. آدم باید به حال خودش خیلی گریه کنه. چی میشه؟ قبرش، قیامتش، اعمالش قبول شد، قبول نشد. ولی ما عرضمون اینه امشب و اعنی بالبکاء علی الحسین، خدایا کمک کن به ما، توفیقی به ما بده، ما گریه کنیم بر امام حسین. همین عشق بر امام حسین برای ما بس. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک ایها المجنون یا ابا عبد الله. مرغ باغ ملکوتم به حرم آمدم. رفقامون الان 40 کربلان دیگه هی پیام میدن، حلالیت میگیرن. خیلی ها امشب کربلان، این روزها کربلان. مرغ باغ ملکوتم به حرم آمدم، بر روی گنبد زردت چمن از یادم رفت. حسین جان ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم. هر وقت آدم حرم مشرف میشه هی میگه چقدر درد و دل دارم، چقدر میخوام جله کنم، چقدر کمبود دارم. همین که پا داخل حرم گذاشتی همه چی یادت میره، هی فقط نگاه میکنی، هی دست رو سینه میگذاری، السلام علی الحسین. ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم. بی سبب نیست کنارت سخن از یادم رفت. اما یه جمله هم روزه بخونم، آقا جان همه درد من این از شرابی کفنی. همه درد من این است چرا بی کفنی، نکند فکر کنی پیراهن از یادم رفت، چه قصه ای بود قصه این پیراهن لحظه ای که خواست به میدان بره. فرمود ایتینی به ثوب عتیق زینب جان، اون لباس دست بافت مادرم رو بیار. خنجر برداشت این لباس رو پاره کرد مبادا کسی به او طمع کنه. وقتی که سر به نیزه شد همه امید زینب این بود از روی این پیراهن برادر رو بشناسه، ولی هرچه داخل این جنازه ها گشت خبری نبود، پیراهنی نبود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ولد الحسین، خدایا به امیر المؤمنین، خدایا به فاطمه زهرا، خدایا به ائمه خدا، ظهور امام عصر نزدیکش بفرما، ما بقی غیبت حضرت بر ما ببخش. به حق ابا عبدالله الحسین قدمهای همه ما به کربلای معلا برسان، عزاداری این شبهای ما رو مقبول قرار بده. رهبر عزیزتر از جانمون در کنف امام عصر صحیح و سالم بدار. خدمتگزاران هر کسی در هر لباسی مشغول به خدمت در کنف امام زمان حفظ بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد بیماران ما شفای عاجل عنایت بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرما. النبی و آله مع السلامات.